ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری باشید. مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. شماره قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به 9 کشته رسید. و بنابر گزارش‌ها خروج سلاح‌های سنگین شورشیان از ادلب آغاز شده است. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه پس از جلسه‌ای غیرعلنی و سپس علنی، سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها این لایحه با 143 رأی موافق، 120 مخالف و 5 ممتنع به تصویب رسید. پیش از آغاز جلسه علنی، جلسه‌ای غیرعلنی با حضور چند مقام ارشد دولتی از جمله وزیران خارجه و اطلاعات برگزار شد. در همین ارتباط احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی، روی خط ما حضور داره از آلمان تا نگاهی داشته باشیم به روند بررسی و تصویب این لوایح. احسان، به تو سلام میکنم. فکر میکنم پیش از هر چیز اول به این بپردازیم که چرا مجلس برای امروز که این لایحه رو تصویب کنه جلسه غیر علنی و علنی برگزار کرد و پیش از در همین رابطه هم محمود صادقی گفته بود که برخی از نمایندگان مخالف با ادعای شفاف سازی آرا سعی کرده بودن به گفته او فضای ارعاب ایجاد کنند. دقیقا به چه صورت جریان پیش رفت؟
جلسه غیر علنی بیشتر برای این بود که مقامات امنیتی، مقامات شورای عالی امنیت ملی و مقامات دولت موضوعاتی که به نوعی در جلسه علنی ممکن نبود را مطرح بکنند و همینطور در اون جلسه درباره نظر رهبر جمهوری اسلامی درباره این لایحه هم صحبت بشه. البته بعد از تذکرهایی که داده شد، آقای لاریجانی نظر آیت الله خامنه ای را به صورت علنی بیان کرد و میشه گفت که آقای لاریجانی بیمیل نبود که این موضوع به صورت علنی مطرح بشه تا مشخص شه که برخلاف گفته‌های سابق رهبر جمهوری اسلامی هم مخالفتی با ترتیب این لوایح نداره و این به نوعی در فضای عمومی فشارها بر روی مجلس رو کم میکنه. درباره این لایحه هم نزدیکان آیت الله خامنه ای مانند برجام عمل کردن، یعنی یک فضاسازی گسترده و سنگینی را انجام دادن که این فضاسازی درباره این لایحه از برجام هم بیشتر بود و آرای امروز مجلس این موضوع رو نشون میده. اما در نهایت این لایحه تصویب شد و مشخص شد که خود آیت الله خامنه ای هم نظر مخالفی نداره و همه این فضاسازی ها در واقع برای این بود که اون افرادی که به هر حال حامیان آیت الله خامنه ای هستن همچنان اون روحیه خودشون رو نبازن و به نوعی فضا همچنان فضای تند و جنگی باشه. و از سوی دیگه اگر بعدها هم اتفاقی افتاد و موضوعی مانند خروج آمریکا از برجام شبیه به این رخ داد، به نوعی بگن که ما از ابتدا هم با این موضوعات و توافق با اروپا مخالف بودیم.
یک مسئله‌ای که مشخص شده اینه که لایحه، در اصل لایحه‌ای که نتونسته بود تا به امروز از مجلس عبور کنه، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود. اما وقتی که تو نگاه میکنی به برایند نظر مخالفان، دقیقاً اصلا این ریشه مخالفت ها چی بوده و چرا مانع شده بود که این لایحه نتونه در مجلس تصویب بشه تا به امروز؟
بحثی که در ظاهر مخالفان مطرح میکردن این بود که اگر ایران به این کنوانسیون ها به پیونده، نمیتونه از گروه های مانند حزب الله لبنان یا دیگر گروه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو گروه های آزادی بخش اعلام میکنه حمایت بکنه. اما اصل موضوع در واقع میشه گفت این بود که اونها خیلی مانند موضوع برجام تمایل نداشتن که دولت آقای روحانی بتونه با اروپا به توافق برسه و احساس میکردن که به هر حال وضعیت در همین حالت برزخ بمونه بهتر هست تا به هر حال بر روی انتخابات آینده مجلس یا انتخابات آینده ریاست جمهوری این فضای تأثیراتی رو بگذره، چون اونها احساس میکردن که شکست برجام به معنای شکست کامل دولت آقای روحانی هست و نمیخواستن که حداقل یک از این فضا یک گشایش موقتی ایجاد بشه.
اونطوری که ما میبینیم خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و حتی شخصیت‌های نزدیک به دولت آقای روحانی به نوعی دارن با این قضیه برخورد میکنن که اون رو یک پیروزی میدونن و حتی نمایش وحدت و مردم سالاری دینی ازش نام میبرن و مؤثرش میدونن در کاهش به گفته اونها مشکلات امروز ایران. اما در کل وقتی نگاه میکنیم باز شورای نگهبان وجود داره، مجمع وجود داره و فشارهای دیگه‌ای هنوز هست که بتونه مانع بشه. الان برای اونها آیا در این میون صحبتی شده، تدابیری اندیشیده شده، یا فکر میکنی که آیا اونجا میتونه مانعی ایجاد کنه برای اینکه اینها عملی بشه؟
از نظر مقامات دولتی با توجه به نظر آیت الله خامنه ای به نوع این لایحه پذیرفته شده هست، مگر اینکه به هر حال دوباره در درگیری‌های پشت پرده شورای نگهبان بخواد برای یک نمایش قدرت ایرادهایی رو لایحه بگیره که نمایندگان اون ایرادها رو باید رفع بکنن، اما در نهایت قاعدتا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وجود داره برای تصویب اون لایحه و فعلا دولتی ها احساس میکنن که کار این لایحه تمام شده هست و این لایحه تصویب شده است و بعد اون میتونن که مذاکرات با اروپا رو به یک سرانجام برسونن.
سپاسگزارم. احسان مهرابی بود، خبرنگار سابق پارلمانی که از آلمان ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشت به اینکه مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رو تصویب کرد. این لایحه با 143 رأی موافق، 120 مخالف و 5 ممتنع به تصویب رسید. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید از @فرداگرام استفاده کنید و نظر خودتون رو بر روی شبکه تلگرام ما به صورت صوتی و همچنین به صورت کتبی مکتوب کنید تا نظرات شما در لابلای برنامه‌های امروز پخش بشه و بتونید نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان به اشتراک بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که این بخش خبری رو در ساعت 3:07 بعد از ظهر به وقت ایران پی بگیریم از رادیو فردا. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل اخیر در شمال ایران را 9 تن اعلام کرد و گزارش داد که از بین آنها 6 نفر در استان مازندران، 2 نفر در استان گیلان و 1 نفر در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی در آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. یک کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته، اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها برای سومین روز پیاپی در گیلان ادامه دارد و مدارس برخی از بخش ها و روستاهای این استان امروز تعطیل اعلام شده است. خبرگزاری تسنیم وضعیت استان گیلان را بحرانی خوانده و یادآور شده که بنابر پیش بینی سازمان هواشناسی فردا یک سامانه بارشی جدید وارد گیلان خواهد شد. سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است تا کنون به حدود 2700 سیل زده کمک رسانی شده و عملیات امدادی ادامه دارد. 3 پس از مذاکرات رهبران روسیه و ترکیه درباره ادلب، رسانه‌های بین‌المللی روز یکشنبه گزارش دادند که شورشیان سوری کار خروج سلاح‌های سنگین خود از منطقه حایل را آغاز کردند. یکی از اعضای جبهه ملی آزادی بخش، ائتلاف جدید شورشیان در ادلب، به خبرگزاری فرانسه گفت که این ائتلاف در حال بیرون بردن سلاح‌های سنگین خود از جمله خمپاره اندازها و لانچرهای موشک از منطقه حایل در ادلب است. ادلب در شمال سوریه تنها منطقه بزرگی است که در این کشور همچنان شاهد حضور گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد است. ایجاد منطقه حائل در ادلب توافقی بود که سه هفته پیش در جریان دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در بندر سوچی به دست آمد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه پس از سفر یک روزه به کره شمالی و چهارمین دیدارش با کیم جونگ اون رهبر آن کشور به سئول رفت. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی انتشار گزارش ایرنا درباره احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید، گزارش‌هایی نیز از وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی منتشر شده. مهدی طاهباز گفتگویی را داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی، و از او پرسیده این احضارها در راستای یک رویه متداول یا رویه جدید.
این یک رویه جدید هست که در سالیان اخیر به اصطلاح ظاهر شده و نیروهای امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه و همچنین مسئولان وزارت اطلاعات فعالان دانشجویی را احضار میکنند و از این احضارها هم برای کسب اطلاعات استفاده میکنند و هم هشدار نسبت به رعایت خطوط قرمز مد نظر نیروهای امنیتی.
خب چگونه بوده بحث برخورد با دانشجویان و یا مثلا بحث دانشجویان ستاره دار در این دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با توجه به شعارهای انتخاباتی که ایشون داده، چه در دوره اول چه در دوره دوم؟
ببینید، اصلا مشکلات دانشجویان و فعالیت‌های جنبش دانشجویی فراتر از دانشجویان ستاره دار است. اما در مورد خود بحث خاص دانشجویان ستاره دار، خب با مذاکراتی که صورت گرفته مشکل برخی از اونها حل شده، یعنی افرادی که پیش از دولت روحانی ستاره دار شده بودن. اما مسئله ستاره دار بودن در دولت روحانی هم منتفی نشد. ما در همین امسال سال گذشته شاهد بودیم که برخی از دانشجویان در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ستاره دار شدن، یعنی اینکه به دلایل سیاسی اجازه تحصیل در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا را پیدا نکردن. باز هم و حال صحبت دارد که برخی از اینها با رایزنی به خصوص تگیری برخی از نمایندگان مجلس مشکلشون حل شده، آمار دقیقی وجود نداره. اما مسئله مهمتر اینه که ورود حتی اون دانشجویانه که ستاره دار بودن دوباره به دانشگاه هم ظاهرن با کسب تعهدات یا قول و قرارهای شفاهی و بعضا کتبی همراه بوده، یعنی عملا این افراد به نوعی به گروگان گرفته شدن که در دوران تحصیل فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی که به حال مورد مخالفت نیروهای امنیتی هست رو انجام ندن. یعنی دولت روحانی حل کردن مشکل دانشجویان ستاره دار رو با رعایت آزادی‌های آکادمیک و حق فعالیت انتقادی در دانشگاه همراه نکرده، بلکه فقط به اصطلاح دانشجویان پذیرفتن که دیگه با عدول از مشی گذشته خودشون به تحصیل ادامه بدن که این حل مشکل در شکل مطلوبش.
دولت لایحه جدیدی رو درباره حق تحصیل تصویب کرده که گفته میشه در صورت تصویب در مجلس مشکل دانشجویان ستاره دار حل میشه. درباره این لایحه چه نظری دارید؟
ببینید، این لایحه مثل دیگر رونکر دولت روحانی بیشتر کارهای نمادین هست یا به نوعی رفع تکلیف هست. اونا خودشون بهتر میدونن که ولو حتی فرض بکنیم که شورای نگهبان همین لایحه رو تصویب بکنه و قانون بشه، به دلیل استثناءاتی که در این قانون هم وجود داره و همچنین مشی اون نیروهای امنیتی و قضایی که اساساً به قانون توجه نمی کنن، این ضمانت اجرایی نداره و باز دوباره همین وضع ادامه خواهد داشت. تا زمانی که استقلال دانشگاه به رسمیت شناخته نشه، آزادی‌های آکادمیک پذیرفته نشه، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و باز در همین لایحه ما می‌بینیم که چون مسئله اعمال دلایل سیاسی و عقیدتی در گزینش دانشجو به مراتب عمر خیلی بیشتری داره از این دانشجویان ستاره دار. مثلا دانشجویان بهایی، خب اینها در این لایحه در خصوص اینها با صحبتی نشده و مسکوت گذاشته شده. بنابراین من خوشبین نیستم، به خصوص که الانم آستانه حساسیت نیروهای امنیتی هم کاهش پیدا کرده به دلیل به حال بحران‌های متعدد در کشور و می‌بینیم که هیچ گونه فعالیت انتقادی در داخل دانشگاه‌ها تحمل نمی‌شه و حکومت هم خودش رو آسیب‌پذیر می‌دونه، چون دوباره نگاه به رویکرد جنبشی در داخل دانشگاه ها تقویت شده، برخلاف دوران اولیه ریاست جمهوری روحانی که نگاه های دولت محور و امید به این که دولت و مجلس اصلاح طلب بتونن خواسته ها رو برآورده کنن، خب اون مقطع بیشتر رو به طور نسبی، اما الان برعکس شده و از این منظر است که من بعید میدونم این مسئله بتونه کمکی بکنه به حل مشکلات سیاسی و دانشجویی در دانشگاه.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی و فعال سابق دانشجویی بود در آمریکا که از احضار دانشجویان به نهادهای امنیتی و حراست دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید و وضعیت نامناسب تعدادی از دانشجویان زندانی میگفت. از شما دعوت میکنم که در ادامه با موزیکای روز ایرانی و فرنگی با ما باشید.